فکر میکنید چه فشاری باید به شما وارد بشه که شما رو از قاعده بدر کنه؟ چقدر تحمل فشار دارید؟ بعضی موقع ها فشارها اینقدر ذره ذره، اینقدر اندک اندک به شما وارد میشه که اصلا متوجه نیستید که چه فشاری رو دارید تحمل میکنید. اونجاست که میبینید یهو یه چیزی میپره، یهو یه جاییتون خاموش میشه. این قضیه صرفاً برای یک شخص حقیقی نیست، میتونه برای افراد یک جامعه هم صادق باشه. دقت کنید میبینید که ماها به چریکی زندگی کردن، به جنگهای نامنظم برای حیات عادت کرد. حالیمون نیست که داره چه بلایی سرمون میاد، هر روز چه قسمتی از جامعه خاموش میشه، از دست میره. فقط میگیم همین که زنده ایم کافیه. ولی به خدا، به پیر، به پیغمبر، اینی که ما داریم زندگی میکنیم اسمش زندگی نیست. سلام، ما بازم برگشتیم با یه پرونده دیگه از سری پرونده‌های پادکست دارالو کلام. من محمد جواد عیانی به همراه اشکان و گیتی، امیدواریم که حالتون خوب باشه و سلامت باشید. سری قبلی مقدمه رو کوتاه گفتم، این سری هم میخوام مقدمه رو کوتاه بگم. همه حرفای ما توی 3 جمله خلاصه میشه. لطفاً توی کست باکس کامنت بذارین، توی اینستاگرام ما رو فالو کنید تا ببینیمتون، و توی تلگرام جوین بشید که با هم گپ بزنید. تشکر از علی قبادی و بهناز علیان عزیز داریم بابت موسیقی و کاور زیبایی که هممون دیدیم و کیف. امیدوارم که این قسمت بهتون بچسبه. کماف سابق، پرونده های ما به درد بچه ها نمیخوره و با توجه به اینکه بچه ها از ما بیشتر و بهتر میدونن، بهتره که شما این رو توی یک خلوتی گوش کنید. فرق ما با اونی که تو زندونه اینه که ما تو زندون نیستیم. فرق ما با اونی که اعدام شده اینه که ما اعدام نشدیم. ما با هم دیگه هیچ فرقی نداریم. بذارید قبل از هر چیز یک خلاصه ای از آنچه که توی 2 قسمت قبل گذشته رو براتون بگم. از طریق یکی از همکارا یک پرونده ای به ما ارجاع شد که توش یه آدم خیلی سیستمی کارخونه دار در مسیر تجارتش با یک خانومی آشنا میشه که اون خانم توریست های عراقی رو به ایران میاره و به اونها توی ایران یک سری خدمات میده. خدمات زیارتی، خدمات پزشکی، خدمات تجاری و یه سری خدمات پاتایایی. در قدم اول موکل ما قصد نداشته وارد حاشیه های خدمات پاتایایی بشه. ولی به هر حال دل در گرو به این خانم میبنده و وارد یک سری مسائل و مشکلات میشه. تصمیمی که میگیره اینه که محل رو ترک کنه و دیگه دوروبر این ماجراها نپلکه، اما متوجه میشه این نحوهی ترک کردن تأثیر مستقیمی روی نحوه تجارتش میذاره. وقتی که میخواد یه سری پاسخ بده به خاطر اینکه چرا فرار کرده از این نوع خدمات پاتایایی، هیچ جوابی رو پیدا نمیکنه. به دنبال جواب میره، یک سری اطلاعات در رابطه با ازدواج موقت به دست میاره و وقتی به خودش میاد متوجه میشه که چه امتیازاتی رو، چه لذتهایی رو از دست داده. برمیگرده و به طرف میگه من توجیه شدم، من اشتباه کردم و میخوام دوباره مسیر و تجارت و دوستیمون رو با همدیگه داشته باشیم. اینگونه میشه که توی مسیر قرار میگیره و از خدمات پاتایایی و خود اون شخص هم استفاده میکنه. در واقع برای شکار یک نفر میره، ولی وقتی میرسه میبینه آهوان زیادی در مزار میچرن، تصمیم میگیره که از تمام این مزایا استفاده کنه. با پیشنهاداتی که از طرف اون خانم میشده تک تک آهوان رو شکار میکنه و در مسیر آهوکشی با نیت خیرخواهی قرار میگیره. توی مسیر خیرخواهیش با یک خانمی آشنا میشه که از طرف اون صاحب آهوان و مرغزار نبوده، بلکه خودش پیداش کرده. چون مسیر شکارش رو بلد نبوده، از خانومی که مالک مرغزار بوده کمک میگیره و توی این مسیر شمیم رو شکار میکنه. با هدایتی که اون خانوم کرد عراقی انجام میده.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
شمیم هم یکی از آهوان مرغزار میشه. اما دو روز بعد از اینکه رابطه حاجی با شمیم قطع میشه و تموم میشه، یک پیام با این مضمون توی واتساپ برای حاجی میاد. 21 دقیقه فیلم سکس حاجی با شمیم، یک پیام متنی زیرش، 3 بیت کوین بده تا این فیلم رو برای کسی پخش نکنیم، خدا نگهدار. و حالا ادامه داستان. ببینیم که چه ماجرایی برای حاجی ما پیش میاد و داستان ما به کجا کشیده میشه. برای اینکه متوجه بشیم و بیشتر درک کنیم که چه اتفاقی افتاد از لحظه‌ای که شمیم وارد زندگی حمزه شد تا لحظه‌ای که از زندگیش رفت و دو روز بعد اون پیام رو فرستاد، نیاز داریم که یک سری جزئیات رو بیشتر بررسی کنیم. مدتی که حمزه شمیم رو عقد می‌کنه 3 ماه. 2 ماه از این رابطه نمیگذره که حمزه به این نتیجه میرسه که این دو وجهی بودن زندگی و این تکرار سکس های بدون رابطه و بدون عشق، این باعث شده که از زندگیش بیفته، از کار و کسبش بیفته. در واقع حمزه به دنبال یک رابطه ای بوده که توی اون عشق، محبت و احساس هم وجود داشته باشه و به خاطر همین هم هست که رابطه با شمیم رو شروع میکنه، وگرنه عصرین کماف سابق یک سری افراد رو بهش معرفی میکرده و نیازی نداشته که رابطه جدیدی رو شروع کنه. شمیم میاد که پاسخگوی اون ندای درونی حاجی باشه که داری چی کار میکنی؟ چرا داری مصرف میشی؟ چرا صرفاً یک مصرف کننده ای؟ بذار یکی باشه که بغلت کنه، بفهمتت، باهات صحبت کنه. بذار دنبال همچین داستانی باشی. شمیم میاد این جای خالی رو پر کنه. به خاطر همینم هست که حمزه شمیم رو 3 ماه عقد میکنه. با شمیم بیشتر وقت میذاره که برسه به این نقطه. 2 ماه که رد میشه، حمزه میبینه نه، این اون چیزی نبود که حمزه فکرشو میکرد. این جای خالی، این سوراخ با این حرکتی که زد پر نشد. در نتیجه تصمیم میگیره که با عصرین صحبت کنه و راهکار رو بیاندیشه تا به این ماجراها خاتمه بده. برگرده به اون روال قبلیش. در واقع خسته میشه، زده میشه از این تلاش بی ثمر خودش، کلافه میشه. دوباره برمیگرده به عصرین. عصرین باهاش صحبت میکنه. میگه تو برای این 3 ماه 15 تا سکه لحاظ کرده بود. الان 2 ماهه که با این زن هست. 2 تا سکه دیگه هم بذار روش. شب برو باهاش صحبت کن. 12 تا سکه بهش بده. ازش تشکر کن. دلجویی کن. و بگو دیگه نمیخوای این رابطه رو ادامه بدی و بذل مدتش میکنی. این کار برای حمزه خیلی سخت بوده که بری به یه نفر بگه آقا دیگه از امروز نیا. ولی بالاخره راه حل عصرین رو میپذیره، به سراغ شمیم میره، باهاش صحبت میکنه، وقت میذاره و میگه میخواد این رابطه بعد از 2 ماه تموم بشه و اون 1 ماه رو بذل کنه. وقتی این صحبت رو میکنه توقعش اینه که شمیم ناراحت بشه. برعکس، شمیم خیلی هم معمولی، خیلی هم عادی میپذیره و میگه مرسی از این که 2 تا سکه هم بیشتر به من دادی و من از تو تشکر میکنم. من توی این رابطه لذت بردم، به من خیلی خوش گذشته و امیدوارم بعد از من هم آدمهای بهتر رو پیدا کنی. خیلی متشکر، من فردا صبح تمام لوازم و اسباب اساسیم رو برمیدارم و این محل رو ترک میکنم. اینجاست که 2 روز بعد اون پیام کذایی روی گوشی میاد و حاجی رنگش مثل گچ سفید میشه و میمونه که باید چیکار کنه و دست به دامان عصرین میشه که عصرین کمکم کن، این وضعیت غیر قابل درک برای من و من نمیدونم باید چیکار کنم. توی اولین قدم عصرین برمیگرده بهش میگه آرامش خودتو حفظ کن، خونسردی خودتو حفظ کن، با هم دیگه کمک میکنیم تا این مشکل رو حلش کنیم. بهتره به عنوان اولین سوال ازش بپرسی تو کی هستی و هدفت چیه. از اون طرف حمزه تایپ میکنه سلام، وقت بخیر باشه، شما چه کسی هستید؟ این فیلم ها را از چه طریق به دست آوردید و چه چیزی میخوای؟ تو جواب توی اون متن نوشته شده بود خنگ، منم شمیم، بین من و تو که کسی نبوده اونجا. از اون طرف حمزه میپرسه که ما که با هم خوب بودیم، قرار بود من تو 3 ماه به تو 15 تا سکه بدم. 2 ماهش میشد 10 تا سکه. 2 تا سکه هم گذاشتم روش 12 تا سکه. به تو دادم، تسویه شدیم. دیگه الان این به من بیت کوین بده، این داستانه، این مسخره بازیات چیه؟ از اون ور جواب اومده بود الکی فاز لاو بر ندار، من چون خرما بل نخیلم، امروز دستت به پشم منم نمیرسه، چرت و پرتم نگو. ارزش من به 1 سکه و 2 سکه و 15 تا سکه نیست. منو کم شناختی، منو دیر شناختی. میخوای منو بشناسی، باید با 1 دونه 2 دونه بیت کوین بشناسی. خودت میدونی که اگه این فیلم ها پخش بشه، اونی که آبروش میره توی. من الان توی کانادا هستم و این پیام رو از کانادا دارم بدم. دستم به منم نمیرسه. الانم دارم بهت میگم. وقت خودم و خودتو نگیر. تا آخر هفته این 3 تا بیت کوین ما رو بده بری. از اون ور حمزه نمیشه از کجا معلوم که این 3 تا بیت کوین رو بدم، تو دوباره از من اخاذی نکنی. برمیگرده میگه که من اهل دبه کردن نیستم. من قول میدم به معنی که تو این 3 تا بیت کوین رو بدی، تمام فیلم ها رو از توی همه جا پاک کن. حمزه نمیشته بود براش شما 10 تا سکه تو 2 ماه گرفتی، 2 تا ما اضافه دادیم شد 12 تا، الان دپه کردی بیت کوین میخوای. اگه الان من به تو بیت کوین بدم فردا روز میخوای چیکار کنی؟ از اون نوشته بود وقت ما رو نگیر تا آخر هفته 3 تا بیت کوین، وگرنه هر بی آبرویی دیدی از چش خودت. حمزه تمام این پیام‌ها رو جمع می‌کنه، فوروارد می‌کنه برای عصری. عصری هم نوشته بود که من 100 نفر رو 100 دفعه برات فرستادم، یه بار مولا درزش نرم. همشی رفت لادرزش‌ها، یه بار مولا درزش نرم. تو یک نفر رو پیدا کردی، معرفی کردی، حالا همه چیزمون رو بکنیم لادرزش هم مشکلمون حل نمیشه. این چه نونی بود گذاشتی تو سفره خودت ما؟ خیر سرت اومدی بازنشسته بشی، خسته شدی از این قضیه، خواستی شورت نه کفشاتو آویزون کنی بنداشو بشینی یه گوشه، ببین چه آشیه درست کردی. خدا شد حمزه هم از اون طرف نوشته بود به جای این حرفا دنبال راه حل باش، این مشکل رو حلش کنیم. من اصلا حوصله این داستانا و این آبروریزی ها رو ندارم، این کار حسابی به من آسیب میزنه. تموم صحبت عصرین و حمزه و شمیم، حاجی قدم به قدم میفته دنبال این که این شمیم از کجا اومده، به کجا وصله و رد اون رو پیدا کنه. قبل از هر چیز میره سراغ اون مؤسسه‌ای که اینها رو با همدیگه آشنا کرده بود، یک مؤسسه خیریه‌ای که شمیم میخواست از طریق حمزه برای اون کمک بگیره و خودش رو کارمند اون مؤسسه خیریه معرفی کرده بود. توی اون مؤسسه خیریه هیچ کس شمیم رو نمیشناخت و اون مؤسسه هیچ کارمندی به نام شمیم نداشت. بعد از اینکه حاجی از اون طریق تیرش به سنگ میخوره، تنها چیزی که از شمیم براش میمونه شماره تماسش. در واقع به تکاپو میفته که از طریق شماره تماس مالک رو پیدا کنه، از کجا خریده شده، آدرس مالکیه، شماره ملی مالکیه و از این طریق بتونه به شمیم و اطلاعاتی حول اون دست پیدا کنه. در واقع اون چیزی که من به نظرم میرسه، اون چیزی که من فکر میکنم این بودش که حاجی میخواست اطرافیانش رو شناسایی کنه، پدر مادرش رو شناسایی کنه و از اون طریق اینو تهدید کنه که آقا اگه این کارو بکنی مادرت دم دست منه، پدرت دم دست منه و من بلای سرت میارم که مرغان آسمون به حال تخم کنه. از چه طریق اینو پیدا میکنه؟ فرهاد. میاد پیش فرهاد و فرهاد توی یک صحبتی که با یکی از دوستاش داشته خاطری دستگیری یکی از دوستانی که توسط ایوب پیدا شده رو برای کسی تعریف میکرده، نهایتاً متصل میشه به فرهاد و با فرهاد شروع میکنه به مذاکره که همچین مشکلی هست، همچین داستانی هست. فرهاد رو کامل در جریان میذاره و ما بر میگردیم به قسمت اول که فرهاد اومد از من خواست که کمکش کنم و از طریق ایوب مشخصات رو به دست بیارم و من خودم رو گذاشتم جای ایوب و رو در روی حمزه و فرهاد قرار گرفتم و تصمیم گرفتیم از طریق استعلاماتی که از این تلفن انجام میدیم بتونیم مشخصات شخص خانوم شمیم رو پیدا کنیم. مشکل اولی که من با ایوب داشتم این بود که ایوب میگفت آقا این مخاطبین و این لیست تماس‌های اخیر رو فقط تو صفحه لپتاپ خودم نشون میدم و این رو به کسی و جایی نمیدم. این قدم اول بود. من باید چیکار میکردم؟ من باید از طریق ایوب رو مجاب میکردم، چه قانونی، چه غیر قانونی، چه تهدید، چه زور، چه فشار و نهایتاً متقاعدش میکردم که اینها رو روی کاغذ بده، چون ما قرار نیستش که شماره دوست دختر فلانی رو پیدا کنیم، چون ما قرار نیست ببینیم که زید فلانی کیه، ما قرار روی این شماره ها کار کنیم، ما قرار یک مسیر پیچیده پلیسوار رو بریم تا برسیم به افرادی که دوروبر شمیم هستن. تو قدم اول بهش گفتم نگاه تو این مسیر وارد شد. الانم اطلاعاتو داری، یا با ما همکاری میکنی یا قرار هیچ وقت دیگه نباشی. این رو همین الان بری بسم الله بهت میگم. اگر فکر میکنی قرار خالی بندی بشه، قرار من مثلا تو رو الکی تهدید کنم، این ماجراها تا الان صداقت و مسیر منو دیدی. من پامو از این بازی بخوام بکشم بیرون، اول نفری که میره پایین تویی. به این حاجی آقای حمزه میگم، میگم آقا من اصلا هیچکاره بودم، گوشی دست اینه، اینم رفته تلفنای همتون رو شنود کرده و تمام ماجرا رو براشون میگم. الان با این وضعیتی که ما داریم تو به من اعتماد کردی، اونا به من اعتماد کردن. اگه قراره این دو طرف یه جا لنگ بزنن، اون کسی که آسیب میزنه به اون طرف مقابل منم. قبول کن مسیرت اشتباه بوده، الانم توی مسیری هستی که ناچاری با ما همکاری کنی. لطف کن مثل بچه آدم یه برگ پرینت آچار از اون موارد بگیر و اینا رو جلو دست ما بذار، ما با اینا کار داریم. مشکلی که وجود داشت این بود که ایوب مشکلش این نبود که با من همکاری کنه، به من اعتماد کنه و موارد رو تو کاغذ بده. مشکلش این بود که کنجکاوی بیش از حد داشت. میخواست ببینه داستان از چه خبره. مرگش این بود، میخواست ببینه چی شده، چرا شما میخواید تحلیل پلیسی کنید، به من بگید تا منم کمکتون کنم. به هر حالت منم یه سوابقی دارم، منم یه تجربه‌ای دارم. همیشه میخواست توی قدم بعدی بفهمه که چه اتفاقی افتاده، حاجی کجا گیره، حمزه کجا خطا کرده. ولی من میدونستم که اگر این رو به ایوب بگم، علاوه بر شمین باید 6-7 بیت کوینم به ایوب بدم، چون این آدم آدم قابل اعتمادی نبود که ما بخوایم بهش ماجرا رو بگیم و از تجربه های پلیسی اون استفاده کنیم. بعد از کلی بحث و مجادله به من برگه مشخصات مالکیت اون سیم کارت رو داد. کارت به نام یه خانومی بود ولی اسم شمیم نبود، البته قابل حدس بود. کد ملی مشخصات آدرس این خانم رو به دست آوردیم. با همدیگه رفتیم توی یه محله پایین شهر، یه خونه کوچیک متعلق به این خانم و در زدیم و پرسیدیم که خانم فلانی اینجاست. گفتن بله. تا در رو باز کرد دیدیم اون صدای نازوکی که اون صدای بله رو گفت اصلا اون قیافه‌ای که اومد جلو در نبود. دو تا پسر گوریل بدنساز اومدن جلو در، یکیشون بالا وایساده بود یکیشون دم در و گفتن بفرمایید. صدای یه بچه نوجوان تصور کنید، نمیدونم چرا، ولی هیکل گوریل تصور کنید. به هر حال گفتم من دنبال خانم فلانی هستم. گفت فلانی کی باشه؟ گفتم من یه سیم کارتی هست ازش میخوام شکایت کنم، این سیم کارت متعلق به مادر شما هست، اگر که امکانش هست میخواستم ببینم مادرتون هستم باهاشون صحبت کنم، قصدم شکایت و ماجرا نیست، الانم دارم مثل آدم میگم، اینجا خونه خانم فلانی هست، من میخوام ببینم. تا گوریل اول اومد جلو که به سمت من حمله ور بشه، از تو جیب آقای حمزه یه گاز اشکاور در اومد و با سرعت نور تو چشای این گوریل خالی کرد. تا شروع کرد به ناله کردن بهش گفت خفه شو، زر نزن، میدونم چجوری دهنتو سرویس کنم، هیچ کاری باهات ندارم، ناله بزنی همسایه ها خبردار بشن، اولین نفری که ضرر میکنه خودتی و اون گوریل بالایی، فقط بخوام ببینم مادرتون چی کار میکنه و چرا این سیم کارت با من تماس میگرفته. در حالی که گوریل اول زوزه میکشید مثل سگ، ما داخل خونه شدیم و گوریل بالایی گفت کاریشون نداشته باش تا براشون توضیح بدیم. رفتیم بالا نشستیم، خانومی بود مریض افتاده و اون گوریل دوم میتونه صحبت کنه، گوریل اول با آب سرد صورتشو میشست و ما گفت آقا ما این مادرمون هست، ما نمیدونیم کی رفته به نام مادرمون سیم کارت گرفته و اون سیم کارت ها رو پخش کرده، شما نفر اولی نیستید که اومدید پیگیری این کار میشید، ما هم دیگه توان پیگیری رو نداریم، اگر اجازه بدید بیشتر از این مزاحم هم نشیم، شما مادر ما رو دیدید، شما رو به خیر و ما رو به سلامت. من نگاه کردم دیدم پیرزنی یا زنی که اونجا نشسته بود، چون مینابین بود بنده خدا، یه ناله‌ای میکنه انگار که میخواد یه چیزی بگه. اومدم پیشش و گفتم مادر چیزی شده، این دو نفر اذیتت میکنن، پسراتن اصلا، که اشاره کرد خودکار برای من بیاد. با یه خط خرچنگ قورباغه‌ای که واقعا به سختی میشد فهمید و یه دو تا چهره گوریدی که انگاری که ای بابا این چرا الان باید دست به قلم بشه مواجه بودم. نوشت اینا پسرامن، منو میبرن مغازه سر کوچه که نمایندگی این شرکت مخابراته، به نامم سیم کارت میگیرن و هیچ پولی هم به من نمیدن و همه پول رو خرج این میمون بازی و گوریل بازیشون میکنه. مادره از این ناراحت نبود که چرا سیم کارت میگیرن به نامش، نه، از این ناراحت بود که چرا پول سیم کارتایی که میفروشن رو به خودش نمیدن و خرج اتیناشون میکنن. تا هنوز یادم نرفته اینو بهتون بگم که قیافه من که به طاغوتیای زمان شاه میخورد، قیافه فرهادم که به این سوسولا و بچهای بالاشر و فوفولیا میخورد، تنها کسی که قیافش به درد این مبارزه و این نشست میخورد خود شخص حمزه بود. اون کت و شلوار و یقه بسته و ریشی که داشت عملاً به این دوتا گوریل میفهمون که جای بدی زدن، بد جای گیر کردن و این آقا حمزه به این راحتی یا دست از سرشون بر نمیداره. تو مسیر برگشت که داشتیم از خونه خارج میشدیم و به این فکر میکردیم که تیر دوم ما هم خورده بود به سنگ و این دوتا گوریل حسابی توی آینده پرونده ما ریده بودن، اون دوتا گوریل پشت سر هم از حمزه التماس و خواهش میکردن که آقا بی خیال، تو رو خدا ما غلط کردیم و پیگیر کار ما نباش. تیر اولمون به سنگ خورده. تیر دوممون چی بود؟ لیست تماس‌های اخیر شمیم. ما یک سیم کارت از این سیم کارت‌های بی پدر و مادر گیر آوردیم، توی یک گوشی نو گذاشتیم و از اون شروع کردیم به زنگ زدن به دونه دونه آدم‌هایی که توی اون لیست بودن. تعداد زیادی از آدم‌هایی که توی اون لیست بودن راننده اسنپ بودن و مشخص بود که شمیم خیلی از اسنپ و تاکسی های اینترنتی برای جابجایی خودش توی این مدت استفاده می کرده. قدم اول، تعداد زیادی از شماره تلفن ها خودکار حذف شد. چند تا شماره دیگه بود که ما آمار اینها رو نداشتیم و تماس می گرفتیم و به بهونه سعی می کردیم که به اون طرف بفهمونیم که یه خانمی اینجا افتاده، ما شماره گرفتیم ازش، شماره رو نتونستیم زنگ بزنیم چون که گوشی این خانم الان قفله، از تلفن خودمون داریم این شماره رو زنگ میزنیم و این خانم حالش بده، اینجا افتاده و اگر شما میشناسیدش به ما بگید تا ما بتونیم به راننده آمبولانسی که الان اومده مشخصاتش رو بدیم و از اون طریق اطلاعات شمیم رو به دست بیاریم. حالا شما حساب کنید این آدم دو ماه با حاجی بوده، قبلش هم بوده، هر روز به 10 نفر زنگ زده باشه که بیشتر هم بود، چه تعداد لیست شماره دارید که شما باید اینا رو زنگ بزنید و پیدا کنید که اینا راننده استفن، اینا خانومن، اینا آقان، اینا چه کاری این آدم میشه. کاری که ما باید میکردیم این بود که شماره ها رو روی کاغذ می نوشتیم و تعداد دفعاتی که با این شماره تماس شده رو می نوشتیم، جلوش ضبط‌نویس می زدیم. اگر یک شماره توی مدت 2 ماه بیشتر از 3 مرتبه 4 مرتبه تماس گرفته شده بود، این شماره رو می آوردیم بیرون و به اون شماره لقب شماره مهم می دادیم. اگر بیشتر از 4-5 دفعه بود، اولا اون شماره می شد شماره خیلی مهم. ما تونستیم حدود 45 تا شماره رو در بیاریم. این کار از ما 1.5 روز کامل وقت گرفت. من، فرهاد و خود حمزه نشسته بودیم، شماره ها رو دونه دونه میخونیم و جدای اون مربع میکشیدیم. یه لیست 45 نفره به دست اومد که این 45 نفر رو ما گذاشتیم و دونه دونه شروع کردیم صحبت کردن. تو تماسای اول خود حمزه بود، ولی بعد از یکی دو سه ساعت حمزه عملا دیگه نمیتونست با ما باشه و رفت و قرار شد ما خودمون، من و فرهاد، بشینیم و زنگ بزنیم و این افراد رو شناسایی کنیم. خیلی مسیر حوصله سروری بود که شما با یه تلفن بشینی بو بخوره، جواب نده، دوباره خود اون شخص زنگ بزنه، ها چیه، تو کی هستی. این مسیر یه مسیر عذاب‌آور بود و اولا حمزه رفت و من و فرهاد نشستیم پاش. توی زنگ 17-18 بود که ما به یک شخص متفاوتی برخورد کردیم و احساس کردیم این شخص میتونه اطلاعات بهتری نسبت به بقیه بده. زنگ زدید، یه خانومی بود، جواب داد.
الو بفرمایید. خانم سلام، وقتتون بخیر باشه. من اکبری هستم، مزاحمتون میشم. یه خانومی اینجا افتاده، خیلی لاغرندامه و چشای کشیده‌ای داره و یه خالی روی دستش داره. خانومه حالش بده، یه شماره داده به ما، گوشی خودش قفل، اون که من زنگ بزنم از گوشی خودم دارم بهتون زنگ میزنم.
خیلی سخت بود صحبت کردن با این پیرزن، چون هی وسط صحبت‌ها هی میگفت
ها چی؟ دوباره بگو مادر.
و ما هی بر میگشتیم اول و دوباره ماجرا رو از اول تعریف میکردیم. رسیدیم به این نقطه.
مادر صدای منو داری؟ این دختر حالش بده، اینجا افتاده، شماره شما رو خودش به من داده. من دارم از گوشی خودم زنگ میزنم. الان این بنده خدا دکتر از اورژانس اومده، میخواد اسم و فامیلشو بنویسه. اگه اسم و فامیلشو میشناسی بگو. یه چیزایی به ما گفته که اسمش شمیمه، ولی ما اسم و فامیلشو میخوایم، اسم و فامیل دقیق. اگه میدونی بگو که ما اینا رو به این مأمور بنده خدا بگیم.
یهو انگاری که برق سفاز بگیره این پیر زنه رو و چراغش روشن باشه، شروع کرد به نفرین کردن.
بره گم شه، تیر به جگرش بخوره، ایشالله سقط بشه، کمکش نکنید همونجا بمیره. این اسم شمیم هم نیست، انقدر کثافت کار میکنه، هر دقیقه خودشو با یک اسم معرفی میکنه، اسمش هم انسیاس، تیر به جگر خورده. من اینو به خاطر کثافت کاریاش از خونه بیرون کردم.
آقا ما رو میگی؟ تازه فهمیدیم با کی طرفیم. من پرسیدم ازش
مادر این فامیلیش هم برامون مهمه. ای آقا میگه فامیلیش هم بگو. من فامیلیشو چی کار دارم؟ گور به گور بشه با اون فامیلیش. فامیلیش کالبدیه. من پرسیدم پس و پیش نداره؟ چیز اضافه نداره؟ کالبدی سربیشه. گفتم صادره از کجاست؟ از همون سربیشه دیگه مادر من. گور به گور بشه خودشو، باباشو، هفت پشتیش که منو تو اون سربیشه آزار دادن، اذیت کردن. گفتم مادر اینا رو ول کن، اسم باباش چیه؟ گفت اکبر، اسمش کلکبره. گفتم علی اکبر؟ گفت نه، اکبر خالی، ما بهش اینجا میگیم کلکبر. دیگه خیلی اومدم اطلاعات خالی کنم. گفتم مادر کد ملی چیزی ازش داری؟ گفت کد ملی چیه مادر؟ من سواد ندارم، سواد داشتم که منو به اکبر نمیدادن. من غضنفر دیدم که همینجوری داره میره برای خودش، که غضنفر خواستگارم بوده و اکبر فلان. گفتم مادر خب خدا خیرت بده، تا همینجا هم کمک کردی، باز اگه کاری باشه من خدمتت میرسم و کمکی از دست من بر بیاد برات انجام میدم، خدا نگهدار. گفت قطع نکن مادر، اگه میتونی یه پولی بزن به حسابم، من دارو دوا زیاد میخوام، اون دختر میره برای من دارو دوا میخره. تو هم گفتم مادر باشه میام، حالا با هم صحبت میکنیم. که شروع کرد به فحش دادن که تو کمک نمیکنی، تو نمیدونم آشغالی، تو نمیدونم محمدانی، دیدیم یه چیزی هم داریم به دکار میشیم. خودم قطع کردم.
چی شد؟ ما مادر این خانم رو پیدا کرد، تونستیم اسم خودش، پدرش، صادره از کجاست، فامیلیش رو به دست بیاریم. این یعنی پیروزی درجه یک. این یعنی این که ما فهمیدیم که این خانوم انسی خانوم همون شخصی که خودش رو شمیم معرفی کرده. این اطلاعاتو که به حمزه دادم خیلی خوشحال شد و برای قدم بعدی ما رفتیم بفهمیم این خانوم انسی کالبدی سربیشه کجا کار میکنه، کد ملیشیه و چجوری میتونیم از این طریق اطلاعات بیشتری رو به دست بیاریم. با توجه به اینکه اسمش اسم عجیب غریبی بود، کد ملیش رو راحت تونستیم گیر بیاریم و اون کد ملی رو زدیم تو سامانه تأمین اجتماعی. لیست بیمه ای که کد ملی این انسی خانم داخلش بود مربوط به یه آژانس هواپیمایی و مسافربری بود که کار توریستی و کارهای لیدری و اینا رو انجام میداد و ما فهمیدیم که این خانم اونجا کار میکرده. از طریق حمزه مراجعه کردیم به اون آژانس هواپیمایی و فهمیدیم مدت خیلی زیادیه که از اونجا اخراج شده. علتش هم روابط نامشروعی بوده که با مسافرا و افرادی که اونجا کار میکردن داشته و ما فهمیدیم که انسیه آدم کارکشته‌ای بوده و حسابی تو این زمینه‌های خانومبازی و کثافتکاری‌ها ید طولایی داشته. اما اون چیزی که باعث شده، دلیل نهایی که باعث شده انسیه رو از اون آژانس هواپیمایی اخراج کنن، بحثای روابط نامشروعش نبوده. همچی قیافه آدمایی که اونجا می اومدن می رفتن به این روابط و اینا می خورد و گویا اصلا مشکلی هم نداشتن. مشتری درجه اولشون هم خودشون بود. خیلی چیز عجیب غریبی نبود. از صحبتایی که با کارمندا داشتیم می دونستیم که اونا هم گویا تو همین تیم هستن. دلیل نهایی این که خانم انسیه از اون آژانس هواپیمایی اخراج شده بود کش رفتن خورد خورد پول بود که مبلغش 164 میلیون تومان شده بود. یعنی تونسته بود توی بازه بلند مدتی این مبلغ رو برداره و اون صاحب آژانس رفته بود ازش شکایت کرده بود به عنوان خیانت در امانت و حکم گرفته بود و فراری شده بود. در نتیجه انسیه علاوه بر این که دست و ید طولایی داخل روابط نامشروع داشت، ید طولایی تو کش رفتن و طماع بودن و پول پرستیدن هم داشت. قدم بعدی ما باز یه سرش میخورد به ایوب. کد ملی رو که به دست آوردیم رفتیم پیش ایوب و برای بار سوم ازش خواستیم که شماره تلفن هایی که به نام این کد ملی ثبت شده رو به ما معرفی کنه و لیست تماس های اخیر و مخاطبین اون رو برای ما تو برگه آچار به دست بیاره. اینجا ما وارد یک چالش جدیدتر با ایوب شدیم. ایوب دیگه هیچ رقمه زیر بار نمی رفت و می گفتش که شما از من شماره تلفن گرفتید، لیست کانتکت گرفتید، لیست مخاطبین گرفتید، اما نتیجه به دستتون نرسیده، تمام تحقیقاتتون بلا اثر بوده و من دیگه این کار رو نمی کنم. با خودتون چی فکر کردید؟ همینجوری هی پول بدید، هی من اطلاعات بدم، هی پول بدید، هی من اطلاعات بدم. یه جایی گند کار در میاد. اون اطلاعاتی که من دارم میدم برای افراد مختلفه. شما ولی یه رشته آدم دارید. بالاخره این همه تعدد گرفتن اطلاعات از من یک جایی برای من چالش ساز میشه. یک جایی دست من رو میشه. یک جایی من لو میرم و هم من از نول فوردن میفتم، هم هممون با هم به چخ میریم. من دیدم ایوب عملا دیگه با ما نمیخواد همکاری کنه، ولی ما به این شماره هایی که مربوط به اون کد ملی است خیلی خیلی نیاز داریم، چون افرادی به اون کد ملی زنگ زدن که این آدم ها واقعی بودن. یعنی چی واقعی بودن؟ یعنی میدونستن دارن با انسیه صحبت میکنن، میدونستن طرف حسابشون انسیه هست. اما افرادی که به اون شماره زن چلاقه اسمشو بذاریم زنگ میزدن، در واقع مشتریای انسیه بودن و انسیه خودش رو با نامهای مختلفی به اون آدمها معرفی کرده. اگر ما یک شماره مشترک پیدا میکردیم که هم به شماره واقعی انسیه زنگ زده بود، هم به شماره غیر واقعی یعنی همون زن چلاقه زنگ زده بود، معلوم میشد که این آدم انسیه رو میشناسه به طور واقعی و در جریان کثافتکاری های انسیه هم هست. و اگر انسیه این کار رو به صورت شبکه‌ای انجام میداد، یعنی توی یک باند و توی یک تیمی بود که به نظر من قطعا بود با توجه به رفتارش و با توجه به کاراش، حتما ما میتونستیم از طرف این شماره ها اون باند رو پیدا کنیم و از طرف اون باند دستمون به انسیه برسه. پس قدم بعدی این بود که ایوب رو سر جاش بشونیم و بهش بگیم هر چی ما بهت میگیم باید بگی چشم، وگرنه برای خودت و خانوادت مشکل ساز میشه. ایوب چون خودش آمار همه رو میگرفت، هیچ وقت آمار خودش رو تو سامانه‌هایی که باید میداد درست نمیداد. این یک نکته خیلی خفن بود. یعنی اگه بچه‌اش می‌خواست بره مدرسه، آدرس خونه‌ای که داده بود یک آدرس پرت. اگر گواهی نامه گرفته بود، اگر کد ملی گرفته بود، اگر سامانه سنا داشت، اگر کوف در زهرمار، هر جایی که رفته بود یه آدرسی بده، یه کاری بکنه، این مربوط به خودش نبود. و نکته خیلی مهم، هیچ شماره از شماره تلفن هایی که دست ایوب بود متعلق به خود ایوب نبود و همه شماره تلفن ها بی پدر مادر بود. چرا؟ چون اونی که خودش داره هر روز صبح ماهی میگیره که نباید تو قنلاب بیفته. ایوبی که داشت همه رو میتیغید، همه رو میپایید، از اطلاعات شخصی همه سو استفاده میکرد، نباید اطلاعات شخصی خودش رو میریخت تو دایره. حالا شما تصور کنین ما میخواییم همچین آدمی رو بترسونیمش، تهدیدش کنیم، تحت فشارش بذاریم، با همچین آدمی طرفیم، میخواییم این بلا رو سرش بیاریم تا حاضر بشه با ما همکاری کنه. هیچ راهی نداشت مگر اینکه خود شخص حمزه ورود پیدا کنه، از قدرتی که داره استفاده کنه و چشم تو چشم ایوب قرار بگیره و بهش بگه که هر کاری که عیانی میگه انجام بده، وگرنه من برای تو درد سرساز میشه. توی این مدتی که ما داشتیم برای حمزه کار میکردیم، حمزه رفتار و روابط من رو دید، روابط من رو با فرهاد دید، صداقت من رو دید و فهمید که ریگی به کفشم نیست و هدفم از اومدن توی این ماجرا کمک کردنه. وقتی من این راه حل رو به فرهاد پیشنهاد دادم، فرهاد مخالفت کرد. گفت ما از روز اول گفتیم که تو این اطلاعات رو برای حمزه میاری. حالا بیایم این مورد رو بگیم، حمزه نسبت به ما بی‌اعتماد میشه. من به فرهاد گفتم چجور شد که تو راضی شدی من وارد این ماجرا بشم؟ به خاطر اینه که من رو آدم بدی ندیدی. دوست داشتی که مشکلت حل بشه، میدونستی که من برای تو چالش نمیشم. من مطمئنم تو همین مدت کم حمزه به من اعتماد کرده، من رو امین دیده و تو هم این رو درک میکنی و من میخوام همین مشکل رو صادقانه برم به حمزه بگم. بگم حمزه این مسیر رو ما اومدیم، این چالش ایجاد شده، ایوب گفته که فقط با حضور من حاضر به تو اطلاعات بده، اما امروزی که اینجایی نیاز داریم که چون ایوب از توی حمزه حساب میبره، تو رو چش تو چش ایوب کنم و این آدمی که در واقع دستمایه منه، ابزار منه، از کار افتاده و صرفا با حضور توی که مجدد میتونه به ما کمک کنه و میدونم که حمزه هم انقدر درگیر و گرفتار هست که حاضر هر چیزی که من ازش بخوام رو انجام بده. کافیه که حمزه به من اعتماد کنه. به هر حالت چون هیچ راه دیگه جایگزین نداشتیم و فرهادم آشمز شده بود، اولا همین داستان رو با خود حمزه پیاده کردیم و با حمزه صحبت کردم و بهش صادقانه تمام مسیر رو گفتم و واقعا هم هیچ راهی، هیچ سیاستی بالاتر از صداقت نیستش.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
برخورد حمزه تو قدم اول با ما خیلی خوب بود و واقعا به این نتیجه رسید که هدف ما کمک کردن به خود حمزه است. البته که حق الوکاله هم چیز شیرینیه، هیچ کسی منکرش نیست و هیچ گربه‌ای برای رضای خدا موش نمیگیره. خلاص. خب ولی فهمید که ما یک تیمی هستیم که داریم کار میکنیم و دنبال این که بپیچونیمش، اذیتش کنیم، سر بگردونیمش نیستیم. من واقعا از جون و دل براش دویده بودم. واقعا از جون و دل جلوی اون دوتا گوریل ظاهر شدم، استعلام گرفتم، زنگ زدم. یعنی چیزی نبود که حمزه بخواد منکرش بشه. صحبتی که با حمزه داشتم این بود که به هیچ عنوان ایوب نباید از ماجرا خبردار بشه، صرفا باید مجبور بشه که با ما همکاری کنه. چون همون جوری که گفتم الان، درسته ما میخواییم به انسیه یا همون شمیم یا هر کدومشون 3 بیتکوین بدیم، اینجوری باید به ایوب بیتکوین بدیم. به هیچ عنوان ما نباید آتو دست ایوب بدیم. و نکته بعدی این که ایوب هم آدم دست و پا بسته نیست و یه سری جاها میره، یه سری جاها میشناسنش و فکر نکن که با یه آدمی هستی که خیلی ابتدایی و اینا. اونم به اندازه خودش زرنگی خاص خودش رو داره. حمزه گفت به من بسپرید این داستان رو، فقط سریعا پیگیری کنید. اون کارش با من، این مدل کارا سبک و سیاقشون رو خودمون بلدیم. قرار شد فردا یک ماشین بیاد دنبال من، من زنگ بزنم به ایوب، ایوب رو بریم سوارش کنیم و تا یک جایی اون ماشین من و ایوب رو میبره و خود حمزه به ما اضافه میشه و با ایوب صحبت میکنه، چش تو چش میشه و باقی کار به حمزه سپرده میشه. فردا صبح یک ماشین 405 منو سوار کرد. یه راننده کت و شلواری هیکلی تو نشسته بود و اومد دنبال من و وقتی که من خواستم جلو بشینم گفت نه، اگه میشه جلو نشینید و عقب بشینید. من هم عقب نشستم و زنگ زدم و رفتم سراغ ایوب. ایوب سوار ماشین شد، با هم شروع کردیم به صحبت کردن تا یک مسیری همینجوری که من و ایوب گرم صحبت بودیم، راننده زد بغل و خود حمزه به همراه 2 سوار ماشین شدن. دقت بفرمایید، 2 عقب نشستن، ایوب رو پای من نشست، حمزه هم جلو نشست. جای من بد بود ولی جای ایوب خیلی بد بود. گردنش عملا خم شده بود و نمیتونست درست حسابی حرف بزنه. همینجوری که کلش بالا بود و فشرده بود تا اومد حرف بزنه، حمزه رو شناخت. سلام کرد. گفت سلام آقا. حمزه هم گفت سلام عزیزم، جات خوبه؟ میدونم جات خوب نیست، میدونم راحت نیستی، جای منم خوب نیست، منم راحت نیستم. اون آقای عیانی که اون زیر نشسته، اون دوست توه، دوست منم هست، اتفاقا جای اونم خوب نیست. ماها همه جاهامون خوب نیست، باید به هم دیگه کمک کنیم تا راحت بشینیم، تا جاهامون راحت باشه. حالا اگه تصمیم داری که این مسیر رو با ما ادامه ندی و با آقای عیانی همکاری نکنی، بگو من تکلیفم رو بدونم و با هم بریم به یه سری جاهایی که نه من توش راحتم نه تو توش راحتی. ولی اگر کمک کنی و با آقای عیانی گوش کنی، به حرفش گوش کنی و کاری کنی که جای من راحت باشه، مطمئن باش که این کار تو بی جواب نمیمونه و من جایگاه تو رو درست حسابی میکنم. بعد از اینکه ما رفتیم با آقای عیانی خورده نگیر. آقای عیانی بزرگترین لطف رو در حق تو کرده و تو عضوی از تیم ما میشی. تصمیمش با خودته. میخوای باشی یا نه؟ همون جوری که کله ایوب چسبیده بود به سقف 405 و خس خس نفس میکشی، برگشت به من نگاه کرد و گفت قرار ما این نبود. هنوز حرفش تموم نشده، حمزه برگشت بهش گفت نه، نفهمیدی من چی میگم. بهت میگم عیانی در حق تو لطف کرده. تو اگه میخوای با ما همکاری کنی، جزوی از تیم ما میشی. و عیانی خورده نگیر. کاری که بهت میگم انجام بده. حمزه برگشت گفت مگه نمیگید من عضوی از شما؟ هر جا که من نیاز به کمک بیشتر داشتم شما کمک من کنید. جاهایی هست که دست شما بازه، شما به من یه نونی برسونید. حمزه پذیرفت، مشکلی نبود، همه چیز حل بود. دو نفر از دو تا گروه مختلف با همدیگه جوین شده بودن. تنها کسی که فعلا داشت اذیت میشد من بودم، که فقط اون زیر بین اون دو تا گولاخ تلاش میکردم نفس بکشم و حالم بد نشه. بماند نگه داشتن، حمزه پیاده شد، دو تا گولاخ پیاده شدن، دوباره من و ایوب عقب ماشین کنار هم. ایوب تا اومد قور بزنه گفتم فهمیدی که چی گفت؟ گفتش که من دارم به تون لطف میکنم، این ماجرا رو کلا فراموش کن، کاری که بهت میگم و بکن. دو روز بعد کلیه شماره تلفن هایی که به نام کد ملی NCA کالبدی سربیشه بود به دست ما رسید، مخاطبینش به دست ما رسید، تماس های اخیرش به دست ما رسید و ما شروع کردیم به بررسی شماره تلفن ها تا شماره تلفن های مشترک رو پیدا کنیم. شماره تلفن هایی که تو لیست مخاطبین NCA بود، ما دیگه از این بعد شمیم نمیگیم، NCA است، توی لیست مخاطبین و تماس های اخیر NCA بود، مربوط به زنهای خراب و این کاره بود. تمام تماس هایی که ما باشون میگرفتیم اکثرا خانوم بودن و مشخص شد که اینها کار رو به صورت شبکه‌ای دارن انجام میدن. این بخش از کار رو من سپردم به فرهاد که آقا این تلفن ها رو در بیار، این کارا رو انجام بده و نهایتا بفهم که این شبکه سازیشون بشه سبکیه. قسمت بعدی تمام چت ها، اسکرین شات ها و صحبت هایی بود که حاجی از اول آشنایی با NCA انجام داده بود و اینا رو برای من اسکرین رکورد کرد، از روی صفحش فیلم برداری کرد و برای من فرستاد. اسکرین رکورد همون ضبط از روی صفحه گوشی رو میگن، ضبط فیلم از روی صفحه گوشی. پرت نشین اینها رو من ببینم و اگر نکته بود، اگر حرفی بود، اگر حدیثی بود توی اینها پیدا کنم. خبر بعد این بود که توی اون چت ها هیچ نکته خاصی وجود نداشت، غیر از این که خیلی چپرچلاق بود. یه جوری بود اصلا انگار که اون طرف سواد نداشت. من خیلی نکته خاصی برداشت نکردم به هر حال، جز این که این آدمی که داره چت میکنه از همین سطح نوشتنش میشه فهمید که یه آدم کلن مرخصیه، املا صفره، اصلا یه جور خاصی نوشته بود، انگاری که سواد واقعا نداشت. خیلی غلط امرای توش بود. بگذاریم، این نکته بودش که تو ذهن من موند که آقا این چه آدم بی سواد و کج و کوله‌ایه و این چه سبک نوشتنشه. تمام، هیچ چیزی از یا به دست ما نرسید و ما دست از پا دراز سر با یک سری شماره هایی که هیچ ربطی به همدیگه ندارم پیش حاجی حاضر شده بودیم تا فکرامون رو روی همدیگه بریزیم و ببینیم که تو مرحله بعد از کجا میتونیم شروع کنیم تا بتونیم نزدیکتر بشیم به این خانم NCA. تو جلسه عملاً شماره تلفن‌های خیلی زیادی بود و ما نمیتونستیم تو این فرصت محدود دو سه نفری حتی دونه دونه زنگ بزنیم و اینا رو پیدا کنیم. اطلاعات به دست اومده بودا، خوب بودا، ما در واقع رد NCA رو زده بودیم، میدونستیم که داستان چیه، از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بودش رو فهمیده بودیم. خب اما این به ما نمیرسون که NCA الان کجاست، چه خاکی به سرمون کنیم و همینجوری فر میخوردیم که حاجی گوشیش زنگ خورد. زنگ خوردن همانو من فهمیدم که کسی که پشت خط عصرینه. با حاجی تلفنی صحبت میکرد و حاجی بهش گفتش که من الان توی جلسه هستم، اگه اجازه بدی بعدم با هم صحبت کنیم. گوشی رو قطع کرد ولی شروع کرد به چت کردن. حاجی برگشت گفت ببین این بنده خدا هم اسیر من شد، این همه کیس این آدم به من معرفی کرد، من کار خودم رو داشتم میکردم، نمیدونم این خریت از کجا به دست اومد که من خودم دنبال آدم رفتم، این آدم از کجا وارد زندگی من شد، من داشتم با این عصرین کار میکردم، الانم این بند خودم زیر سوال رفته، اعصابش به هم خورده، خدا کنه که این زودتر این ماجرا حل بشه، من لاغل جلوی این سر رو میتونم بالا نگه دارم. خیلی آبروریزی شد، یک کیس من معرفی کردم، صد تا کیس این معرفی کردم که من زیر چشی چشمام میدوزدید و میگرگید و پیام های عصرین رو به حاجی تو چت نگاه میکردم. یعنی همینجوری که صحبت میکردم یه چشم میرفت تو صفحه، نکته ای که یهو انگار برق منو گرفت و تا اون لحظه به هیچ عنوان فکرش رو هم نمی کردم این بود. کلمه هایی که توی اون چت نوشته شده بود با کلمه هایی که تو چت انسیه وجود داشت یک وجه مشترکی داشت. جفتش غلط املایی زیاد داشت. جفتش انگار یه آدم بی سوادی داشت چت میکرد. با این فرق که صفحه کلید انسیه صفحه کلید فارسی بود. صفحه کلید عصرین صفحه کلید کردی عربی فارسی طوری بود. یعنی اون رسم الخط نوشتاریش کردانیز طوری شده بود.
چرا من باید خلق کلمه کنم این مثلا؟
کردی طوری بود به هر حالت و این یعنی شک. یعنی اینکه یه رابطه بین این دو نفر میتونه وجود داشته باشه. ولی کی جرأت داره به حاجی بگه اینو؟ حاجی عصرین رو دوست داشت، میپرستیدش. اصلا کسی به خودش اجازه نمیداد که بیاد همچین فرضی رو به حاجی بگه. یه جوری که حالا بینابین باشه به حاجی گفتم که حاجی میشه این چتا رو من ببینم؟ حاجی هم گفتش که مشکلی نداره، ولی خیلی بالا نرو. یه سری عکس ها هست که شاید جالب نباشه. گفتم نه، من فقط میخوام یکم بخونم خطه. دیدم آره، دقیقا همون چیزی که زیر چشی دیدم درسته. جلسه تموم شد و فرهاد کشیدم کنار رو اون فرض ذهنی خودم رو با فرهاد به اشتراک گذاشتم. گفتم فرهاد اینجور چیزیه، به عقیده من این داستان یه جاش میلنگه، یه جاش ایراد داره. این بیسوادی تو نوشته ها مشترکه، فقط این صفحه کلیده کردیه، این صفحه کلیده فارسیه. نکته ای که خیلی خیلی مهمه، کلمه دوست دارمی که تو صفحه کلید کردی نوشته شده تقریبا هم شکل با اون کلمه دوست دارمی که تو کلمه فارسی تو صفحه کلید فارسی نوشته شده. فرهاد گفت خدا خیرت بده جواب، اصلا حالم دیگه داره از این پرونده به هم میخوره. بالا غیرتن بیخیال شو، تا همینجاش هم تیرامون همه به سنگ خورده و این فرض چفن در چناغ تو آبروی ما رو میبره. یعنی دیگه کاری میکنه که حاجی کاری کنه که سگ از دست ما نون نگیره. بیخیال شو، تا همینجا هم اومدیم حاجی راضی از کار ما و خدا خیرت بده، دیگه بیشتر از این کشش نده. بهش گفتم فراد اگر من نتونم فرضم رو به تو بگم پس به کی بگم؟ بابا باید بذاری من حرفام بزنم. این ذهن من یک جایی رفته، یک فرضی رو پیدا کرده. تو رو خدا بیا با من همکاری کن، جلوی من نباش، من قول میدم هیچ اتفاق نیفته. راه حلش هم اینه که به حاجی، به حمزه هیچی نگیم. من شماره عصرین رو از تو گوشی حاجی برداشتم، خودمونم داشتیم تو همون لیستای تماسایی که حاجی بار اول ایوب گرفته بود بود، فقط من بابی که مطمئن بشم این همون عصرینه، این شماره رو برداشتم. بیا با هم دیگه بشینیم چک کنیم ببینیم IMEI که این سیم کارت، این شماره توش هست چیه و چه سیم کارت هایی توی اون IMEI گذاشته شده، و بعد این شماره ها رو، این شماره عصرین و این شماره هایی که از اون IMEI که گوشی عصرین باشه رو، اینا رو داخل اون کد ملیه و شماره غیر باقیه بگردیم ببینیم چیزی توش پیدا میکنیم یا نه. فرهاد گفت داداش من نمیدونم، من فقط کاری که میکنم دهنم رو میبندم و حاجی هم هیچی نمیگم، خودت میدونی. و شماره IMEI و شماره های جدید و شماره های بررسی کننده. من حقیقت خسته شدم، نشستم کنار، اگر چیزی به دستت رسید به ما خبر بده. مستقیم رفتم پیش ایوب، گفتم ایوب یه کاری ازت میخوام، فورس انجام بده. یک، شماره عصرین رو بگیر، تمام تلفنایی که خودش زنگ زده رو و لیست کانتکت هاش و لیست مخاطبینش رو برای من بفرست. دو، ببین این IMEI که اون شماره سریال گوشیه در واقع، این چه سیم کارت هایی توش گذاشته شده و این مشترک با چه IMEI ایه، چون بعضی گوشی ها دو سیم کارت است. سه، اون شماره هایی که توی اون IMEI دو گذاشته شده رو هم لیست کانتکت هاشو میخوام. که ایوب گفت داداش صبر کن، تو با خود چی فکر کردی؟ این سری اطلاعات منم بخوام بدم دیگه واقعا اینجوری بهمون نمیدن. بعقیده من بیا یه کاری کنیم، بیا حداقل هایی که فکر میکنیم واقعیه و تو این زمان حداقلمون میتونیم بررسی کنیم رو از من بخواه و من برای تو انجام بدم. شماره اسرین رو، لیست کانتکت ها و تماس های اخیرش رو برات به دست میارم و برات میپرسم. IMEI های گوشیش رو هم برات پیدا میکنم و سیم کارت هایی که توش افتاده رو بهت میگم. همین دوتا بخوام دوباره برم اون سیم کارت ها رو به دست بیارم، اصلا فکرش هم نکن. نه زمانشو داریم، نه دیگه به دردت میخوره. تا الان هر چی برات فرستادم هیچی از توش در نیومده. منم زبانم قاصر بود، از حاجی هم نمیتونستم کمک بگیرم، صرفا یه چشم بهش گفتم و قبول کردم و منتظر شدم و در عرض 2 ساعت این اطلاعات رو توی صفحه گوشی خودم تحویل گرفتم. اطلاعاتی که به دست اومد عملا جواب معمای ما شد. تا اون لحظه ما فکرشو نمی کردیم، تصورشو نمی کردیم که اسرین کسی باشه که خط بده به یکی مثل NCA و از اون طریق بخواد حاجی ما رو تیغ بزنه. لیست تماس های اخیر اسرین که به دست اومد همه چیز روشن شد. توی اون فایل اکسل 3 تا شماره تلفنه که با کد ملی خود NCA ذخیره شده بود رو وارد کردم. اسرین مستقیما با شماره تماس های کد ملی طور واقعی طور NCA در تماس بود. از اون طرف توی اون IMEI دوم یه سیم کارتی وجود داشت که اسرین از اون استفاده میکرد و با اون شماره بارها به شماره فیک NCA، یعنی همون شماره که خودش رو شمین معرفی کرده بود، تماس گرفته شده بود. برای من روشن شد که شمین یا NCA از طرف اسرین داره هدایت میشه و ملعبه و بازیشه و مهره شخص اسرینه. اما کی جرأت داره این حرفا رو بره به حمزه بزنه؟ کی جرأت داره بره بگه که ما شماره اسرین رو چک کردیم و این اطلاعات از توش به دست آوردیم؟ اسرین یک الهه بود برای حمزه و حمزه خودش هم دلش نمیخواست باور کنه که این بلا رو اسرین سرش آورده. این مورد رو با خود فرهاد هم من در میون گذاشتم و بهش گفتم که همچین اطلاعات و همچین داستانی رو من کشف کردم، اگه میشه به خود حمزه بگو. خواستم توپو بندازم تو زمین فرهاد، ولی فرهاد زیر بار نرفت، گرچه که قبول کرد که بله دیگه وقتی شماره NCA تو دست اسرینه، وقتی اینا مستقیم با هم دیگه دارن صحبت میکنن، قطعا یه رابطه بین اینها هست. ولی جرأت این که این مورد رو به حمزه بگر رو واقعا نداشت. نهایتا هم آب پاکی رو ریخ رو دست من و گفتش که عزیز دل، خودت تا اینجا فهمیدی، خودت هم بگو. من حوصله حاشیه و داستان جدید رو ندارم. دیدی که چه داستانی با ایوب داشتیم، همین داستان رو میتونیم با خودمون داشته باشیم. من ریسکشو نمی کنم. اگه خودت هستی یا علی، اگر نه مقیده من تا همینجا اومدیم، برای خودمون روشن شد، صداشم در نیار، پولمونو که گرفتیم بیشتر از این همش نزن تا گندش در نیار. گفتم آخه این چه حرفی آخه تو میزنی؟ صداشو در گندش درگر. من هر جی شده یه برنامه میشینم بهش میگم، ولی بالا غیرتن تو بدون که راهی که رفتم، اون فرضی که داشتم، تویی که گفتی به هیچ عنوان اصلا امکان نداره، درست بود. تو یکی حداقل زبونت کوتاه باشه. سه 4 روز از مهلت یه هفتهی که داده بود گذشته بود و حمزه حسابی تحت فشار بود و چطایی که با NCA یا همون شمی میکرد حسابی اعصابشو به هم ریخته. توی این اعصاب خوردی هم جرأت میخواست تا یه نفر بهش نزدیک بشه. دلو به دریا زدم، یه جلسه گذاشتم با فرهاد و حمزه تا دوباره مسیر رو پیگیری کنیم و وسط صحبت ها حرف اسرین رو پیش بکشم و از حاجی بخوام که در مورد اسرین اطلاعات بیشتری به ما بده. وقتی که از حاجی پرسیدم که حاجی چه خبر از اسرین، گفت اتفاقا ایرانه و مشهده و در جریان مشکل به منم گفته بیا، منم اصلا دل و دماغش رو ندارم که برم اونوری. حسابی به هم ریختم و گذاشتمش کنار تا یه خورده از این فضا فاصله بگیرم و بتونم این مشکل رو حلش کنم. گفتم آجی اینجوری که نمیشه، به هر حال تو باید کاسبی خودتو داشته باشی. گفت نه اینجوری هم نیستش که کلن بیخیال شده باشم، مثل قدیم نیستش که 3-4 روز زودتر برم و بخوام اشغالی بکنم و نه، فقط همون روزی که برسه برای عقد قرارداد اونجا حاضر میشم و امضاش رو میزنم. اینو که گفت انگاری که برق از چشای من پریده باشه، یه نگاه به فرهاد کردم و فرهادم یه نگاه به من کرد و خروش از خم و چرخ چاچی بخواست و دوتاییمون مغزامون یکی شد و قرار رو بر این گذاشتیم که حاجی رو راضی کنیم که باهاش بریم مشهد. اینا همه تو همین نگاه اتفاق افتاد. خب من گفتم حاجی اتفاقا داری اشتباه میکنی بقیه من، شما نیاز داری به این تفریح. وقتی که شما داری یه درختی رو قطع میکنی چند وقت یک بار باید صبر کنی اون تبرت رو تیز کنی، وگرنه از پس اون درخت بر نمیای. من پیشنهادم اینه که حالا اینجانو با هم دیگه دارن اشغال میکنن، شما یه سر بار و یه سرکی ازشون بزن، یه استراحتی به خودت بده. اتفاقا دروغ چرا، من فرهادم همشی بعدمون نمیاد که بیایم اونجا رو ببینیم و تو فضاش قرار بگیریم و خلاصه یه نگاهی هم ما بندازیم ببینیم این دم و دستگاه اسلامی و تشریع شده ای که شما داری تصویر میکنی برای ما این چه شکلیه. حاجی هم یه نیشخندی زد و به ما گفت دوستان عزیز اشتباه نکنید، اون چیزی که تو ذهن شماست اتفاق نمیفته، اینها یک سری مهمانی های خاص دارن، هر کسی رو به جمع خودشون راه نمیدن. درسته که من مهمون اونها هستم، ولی برای اینکه شما رو معرفی کنم به اونها باید یه پروسه زمانی رو بگذرونم. اینها اجازه نمیدن من با مهمانم تو مهمانی های اونها شرکت کنم. قبل از هر چیز باید مطمئن بشن که این آدمی که داره تو این مهمانی شرکت میکنه به شرع و دین خدا اعتقادی داره، نه اینکه اومده اینجا صرفاً هوسرانی خودش رو بکنه. التزام داشته باشه به قواعد اسلامی، نه صرفا لغلقه زبانش بشه. بهش گفتم حاجی دیگه بی خیال، ما رو نفیشون، یه مهمونیه دیگه، ما میه پاشو یه برنامه بشین بریم مشهد، هم سیر هم تماشا، ما هم هتلمون جداه، ولی خب دوست داریم این دم و تشکیلات و این دوستان این حضرات رو ببینیم و در خدمتشون باشیم. به هر حالت خود حاجی هم یه جورایی میخارید که بیاد و ما هم اصرار میکردیم و رومون نمیشد. این برنامه سفر جور شد و ما فردا شبش با بلیت هواپیما ستاییمون حرکت کردیم رفتیم مشهد، لکن حاجی به ما اجازه حضور تو هتلش رو نداد، صرفا قرار شد که توی لابی هتل ما جلسه بذاریم و اگر قرار صحبتی بشه، اگر قرار حرفی زده بشه، تو اونجا ما این طرفای عراقی رو ببینیم. علتش رو پرسیدیم، اون چیزی که به ما گفت، گفت نمیخوام اعتماد اونها نسبت به من زائل بشه و فکر کنن که من رفتم رفیقامو برداشتم آوردم سر این سفره بشونم. من اونجا تنها هستم، کارم هم تنها میکنم و اجازه این که شما اونجا حاضر بشید رو نمیدم. ما هم دیگه عملا دیدیم که دستمون به هیچ جا نمیرسه، همینم که همینه غنیمت. یه جورایی کار رو نصف نیمه پذیرفتیم و فرهادم از اونور غرغر که تو که ارزه نداری بگی، این همه راه ما رو برمیداری میبری مشهد، تو مشهدم هیچ اتفاق قرار نیست بیفته، دست از پا دراستر برمیگردی. من همون اول بهت گفتم بیخیال شو، تو هی میخوای کشش بدی، سرتون درد نیارم. سوار هواپیما رفتیم، نشستیم هتل جدا، حاجی توی هتل، ما توی یه هتل دیگه تا حاجی بشینه و اشغالش بکنه و ما چکار کنیم، ما توی فرصتی بتونیم به حاجی برسونیم که حاجی اینی که توی هتل توئه اسمش اسرینه، این همونیه که میخواد از 3 بیت کوین میگیره و کل این ماجراها زیر سر اسری خانم. Thank you. قبل از خداحافظی از حمزه که قرار بود بره تو هتلش، من یه نکته رو به حمزه گفتم. گفتم حمزه جان، عزیز بابا، یه خواهشی من ازت دارم. هر وقت پیش اسرین بودی و اسرین اونجا بود، گوشیش کنارش بود، شما بودی، به من یه خبری بده، من یه کاری دارم باهات. همین یه کارو بکن. من اومدم مشهد که هر وقت تو رو در روی اسرین نشستی، اسرین هم گوشیش کنارش بود، تو هم گوشیت کنارت بود، یه نکته رو بهت بگم. حاجی شستش خبردار شده بود. همینجوری که دو باشه برگشت من گفتش که امیدوارم اون چیزی که فکر میکنم تو کلی تو نباشه. من آبرومو از سر راه نیاوردم که خرج حدس و گمانای چرت و پرت شما بکنم. تا همینجاش هم کلی خرج کردم، به هیچ جا نرسیدم. گفتم آجی تو که ما رو این همه راه تا مشهد آوردی، تو هتل اینام نبردی، لااقل همین یه خواسته‌ای که من دارم ازت رو اجرا کن. من که اونجا نیستم که. خب باشه، حرفی نیست، فقط حواست رو جمع کن، آبروی من رو نبری اونجا. گفتیم باشه. دوباره تو هتل، دوباره قرقر فرهاد، دوباره این که چه نقشی تو کلته. گفتم فرهاد کارت نباشه، من این کار رو انجام میدم و به حاجی ثابت میکنم که اسرینه که شمیم رو فرستاده. ساعت هلوش 6 بعد از ظهر رو گوشی من پیام اومد، حاجی بود که من نشستم، اسرینم جلوم نشسته، گوشیش هم دستشه، داریم با هم صحبت میکنیم. اون چیزی که از من خواسته بودی رو برات انجام دادم، اگر میخوای کاری بکنی انجامش بده. من زنگ زدم به حاجی و بهش گفتم حاجی میخوام یک دقیقه باهات صحبت کنم و یک خواهشی ازت دارم که صدای من رو به هیچ عنوان کسی دور و برت نشنوه. اگه داری رو اسپیکر صحبت میکنی اسپیکر رو بردار، اگه گوشی در گوشته صدای منو بذار حداقل. گفت بگو دردت چیه. گفتم حاجی میری پیش اسرین میشینی، من یک شماره غریبه زنگ میزنم، گوشی اسرین زنگ میخوره. این شماره‌ای که من دارم زنگ میزنم شماره اسرین نیست، شماره‌ای که تو گوشی توه و تو اون شماره رو داری نیست، این شماره دوم اسرینه که توی گوشی خودش میذاره و همین الان هم فعاله. حمزه برگشت گفت خب الان میخوای با این کار چه چیزی رو ثابت کنی؟ گفتم حاجی تو که نذاشتی ما بیایم اونجا، فقط یک دقیقه به من توجه کن. من رفتم شماره اسرین رو در آوردم، دادم به ایوب، زیر بمش رو در آوردم. از شماره واقعی اسرین که شما هم داری به شماره واقعی NCA که با کد ملی به دست آوردیم تماس گرفته شده. این شماره که دارم بهت میدم شماره واقعی اسرین نیست، شماره دومشه. این شماره دوم هم به اون شماره های کد ملی NCA زنگ زده، هم به شماره های فیک NCA زنگ زده و شما این شماره رو هیچ وقت پیدا نکردی. این شماره رو که زنگ بزنی گوشی اسرین زنگ میخوره. در واقع قبل از این که شما با NCA آشنا بشی، اسرین خودش با NCA در تماس بوده و باهاش صحبت کرده و شماره دومی ما ازش داریم که روی همون IMEI دوم گوشیش هست و این شماره رو شما هم ندارید، ولی ما اینو به دست آوردیم. من به این شماره زنگ میزنم و گوشی این آدم زنگ میخوره و شما مطمئن میشید که این شماره دوم هست که با شماره فیک دائم در تماس بوده و شما از طریق ایشون هدایت شدید و ایشون خواسته شما رو بتیره. حمزه خیلی عصبانی شد. گفت ببین، یا این چیزی که تو میگی درسته و من دهن اسرین رو سرویس میکنم، یا این چیزی که تو میگی غلطه و من دهن تو رو سرویس میکنم. الان دیگه به هیچ کی اعتماد ندارم، الان دیگه هیچ کی رو نمیشناسم. یک بار شانس داری، شانس تو امتحان کن. اگر تلفن زنگ نخوره اون کاری که میخواستم با ایوب بکنم و شخصا با خود انجام میدم و دیگه نمیخوام ببینمت. از اون طرف فرهاد برای من قیافه و قر و قمیش که قاک تو سرت، چفتمون رو به چخ دادی رفت. بگذاریم. گفتم حاجی من به کارم مطمئنم، همه اسلامام هم گرفتم که دارم الان بهت زنگ میزنم. تا الانم اگر بهت نگفتیم جرأتش رو نداشتیم، راحت دارم بهت میگم، چون که تو این خانم رو خیلی قبول داری. الان ولی میخوام جلوی چشات دست این خانم رو برای تو باز کنم. تو شماره فرهاد رو داری، وقتی رفتی روبروش نشستی رو صفحه موبایلش میبینی که شماره فرهاد میافته. فرهاد گفت حاجی من اینجا هیچ دارم، حاجی این داره حرف میزنه، من اینجا هیچ دارم. گفتم حاجی بهش بگو زنگ بزنه. حاجی گفت فرهاد هر کاری میگه انجام بده. اونم ورداش شروع کرد به زنگ زدن. حاجی هم دقیقا رفت روبروی اسرین نشست. ما صدای اسرین رو میشنیدیم که میپرسید چی شده؟ چرا حالت بد شده؟ گفت هیچی نگو، هیچی نگو. همونجا فرهاد با تلفنش شماره اسرین رو گرفت. از این لحظه ما فقط صدای زد و خورد شنیدیم. حاجی همونجا پریده بود روی اسرین و شروع کرده بود به کتک زدنش. حسابی زده بود اسیش. طوری که اطرافیان و دوستای اسرین که اونجا بودن ریخته بودن سر حمزه. حمزه بهش گفته بود به من کاری نداشته باشید، فقط بگید حاجی عربی که با این خانمه پاشه بیاد اینجا. یه مترجم آوردن، حمزه یه طرف میشینه، حاجی عربی یه طرف. حمزه سیر تا پیاز ماجرا رو برای حاجی عرب میگه و میگه که من نمیذارم شما اینجا خارج بشی مگر اینکه این خانم رو تحویل من بدی. حاجی عرب برمیگرده میگه که ماجرات رو شنیدم، قبول هم دارم، این داستان برای چند تا دیگه از دوستان من هم اتفاق افتاده و من نمیدونستم مشکلم از کجا آب میخوره. الان که این دلایل و این مدارک شما رو دارم نگاه میکنم، قبول میکنم حرفت رو و تو مهمان من بودی و من از تو میخوام که این رو به من ببخشی و من میدونم با این چی کار کنم. من بهت تضمین میدم که این فیلم ها و عکس هایی که ازت داره هیچ کدوم به دست هیچ کسی نرسه. تمام فلش ها، تمام گوشی ها، تمام لپتاپ، تمام تشکیلات عصری رو میارن، همه رو ریسیت میکنن و نهایتاً حمزه راضی نمیشه و همه رو با خودش بر میداره میاره. و عصرین هم از ابتدا تا آخر التماس و خواهش و زاری که ببخشنش بلش کنن و قول میده که این فیلم هایی که دستش بوده رو به هیچ عنوان به دست کسی نرسونه. حمزه بهش میگه که باید کاری کنی که این خانوم از کانادا برگرده و بیاد پیش من و من اونو حسابی ادبش کنم و بهش بگم که چرا این کار کرده، این فیلم ها رو کجا تو خونه من دوربین گذاشته. که اصلی بهش میگه که این خانوم اصلا کانادا نرفته و شما چجوری باورت شده که دو روزه یه نفر سر از کانادا سر در بیاره؟ این شماره کانادای خود منه و من از طریق واتساپ برای شما پیام میفرستادم. فیلم ها هم توی ساک دستی بودی دوربین و موقعی که شما داشتید توی تخت خواب حرکت میزدید، دوربین توی این کیف دستی بوده و از این طریق از شما فیلم برداری شده. نهایتا بعد از 2 ساعت حمزه برگشت جای ما و اولین کاری که کرد منو بوسید، بغل کرد و گریه کرد و خوشحال بود که این مشکل رفع شده. برای من مشکل رفع نشده بود چون باز امکان داشت اون طرف عراقی از این موارد سوء استفاده کنه، ولی خب کار دیگه‌ای هم از دست حمزه و ما بر نمی اومد. هیچی دیگه اطلاعات نذاشته بود، با دست پر در واقع تا جایی که میشد در واقع برگشته بود به سمت ما و حسابی گریه کرد و خوشحال بود. گریهش بیشتر گریه شوق بود و این پرونده تموم شد و حاجی ما هم انشاءالله که ادب شده باشه تا دیگه تو این مسیرها نره و هر کسی رو نپذیره پیش خودش، به هر اسمی، به هر اعتقادی، به هر فکری، اون چیزی که براش اهمیت داشته باشه صرفا انسانیت باشه، برگرده به زندگی خودش، برگرده به وجود خودش. با قول یه بنده خدایی میگفت کل قواعد شرعی رو بخوای جمع کنی اینه که مال همدیگر رو نکنید، به زور نکنید. این تمام قواعد شرعیه، ولی واقعا این تمام قواعد شرعی نیست که به ما آرامش میدن. قطعا باید چاشنی انسانیت، چاشنی عقل، چاشنی اخلاق کنارش باشه تا ما بتونیم اون آرامشی رو که از رابطه میخوایم درک کنیم. قطعا این کاری که آقای حمزه ما میکرد هوسرانی بود، به اسم دین، به اسم تئوری اسلامی، و آخرش هم به اون آرامشی که میخواست نرسید، بلکه اوضاعش هم خیلی خراب شد و هزینه های خیلی خیلی سنگینی رو دستش گذاشته شد. دست حمزه به شمیم نرسید و چه خوب شد که نرسید، چون اگر میرسید قطعا سر از تنش جدا میکرد. حسابی ازش شاکی بود، چرا که اون تنها کسی بود که قرار بود با حمزه ما یک رابطه عاطفی رو داشته باشه، یک رابطه‌ای که توش عشق باشه رو داشته باشه و صرفاً یک مصرف کننده یا مصرف شونده جنسی نباشه. و تا جایی هم که خبر داریم حاجی ما سر به راه یه جوری نقره داغ شده که صرفاً دوربر خانواده خودش می‌فلکه و دیگه خطایی نداره. از اون طرف ایوب هم حسابی درس عبرتی شد براش که دیگه این کارو نکنه و بعد از ایوب هم این کارو دیگه ادامه نداد و از دوستان و نزدیکان شخص آقای حمزه هست، با هم دیگه دوستن و یه سری کارهای دست و پا افتاده و کوچیک حمزه رو در واقع خود ایوب داره انجام میده. اون چیزی که اتفاق افتاد داستان یک کلئوپاترایی بود که با زیبایی خودش، با زبون خودش قصد داشت حسابی ضربه مالی بزنه به حمزه ما و خدا رو شکر که ما تونستیم با تلاشی که کردیم، با پیگیری که کردیم، توی یه فرصت 15 روزه این رو در بیاریم و به اتمام برسیم. هر جا هستید شاد و خوش و سلامت باشید. امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشید و کیف کرده باشید. دوستتون دارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خیلی خیلی مواظب خوشگلی ها و قشنگی خودتون باشید.
تکیه کردم بر وفای و غلط کردم غلط، باختم جان در هوای و غلط کردم غلط، عمر کردم صرف و فعلی عبس کردم عبس، ساختم جان را فدای و غلط کردم غلط. دل به داغش مبتلا کردم، خطا کردم خطا، سوختم خود را برای او، غلط کردم غلط. این که دل بستم به مهر آرزش بد بود، بد جان که دادم در هوای او، غلط کردم غلط. از برای خاطر اغیار خارم می کنی، من چه کردم که این چنین بیعتبارم می کنی، روزگاریان چه با من کرد استغنای تو، گر بگویم گریه ها بر روزگارم می کنی. یه بزمت نگذرم از بس که خوهرم کرده ای، تا نداند کس که جان بی اعتبارم کرده ای. نامیدم پیش از این مگذار خون من بگیز، چون به لطف خیشتن امیدوارم کرده ای. تکیه کردم بر وفای و غلط کردم غلط، باختم جان در هوای و غلط کردم غلط، عمر کردم صرف و فعلی عبس کردم عبس، ساختم جان را فدای و غلط کردم غلط. دل به داغش مبتلا کردم، خطا کردم خطا، سوختم خود را برای او، غلط کردم غلط. این که دل بستم به مهر آرزش بد بود، بد جان که دادم در هوای او، غلط کردم غلط.
از برای خاطر اغیار خارم میکنی. من چه کردم که این چنین اعتبارم میکنی؟ روزگاریان چه با من کرد استقنای تو؟ گر بگویم گریه ها بر روزگارم میکنی. سوی بسمت نگذرم از بس که خوهرم کرده تا نداند کس که جان بی اعتبارم کرده. نامیدم پیش از این مگذار خون من بگیز، چون به لطف خیشتن امیدوارم کرده. سوی بسمت نگذرم از بس که خوهرم کرده تا نداند کس که جان بی اعتبارم کرده. نامیدم بیش از این مگذار خون من بگیز، چون به لطف خیشتن امیدوارم کرده.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.